أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث امشب من در ارتباط با تبری در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها است. عزیزان من، برادران، خواهران، میدانید دین چیزی جز حب و بغض نیست. کارهایی که انسان انجام میده دوست داره، چیزهایی که گردش نمیره مبغوض میدارد. ولذا حدیث داریم: حل دین الا الحب والبغض، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. کفر به طاغوت کنار ایمان به خدا. یا در جای دیگه میخونیم همه انبیا آمدن این دوتا اصل رو جا بیندازن: لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. تبری انقدر مهمه که حالا من یه آدرسی میدم، ببینید در قرآن کریم آخر سوره مجادله، سوره مجادله 22 تا آیه است. آیه 22مش در رابطه با تبریه، خیلی هم پیامش محکمه، خیلی هم صریح و در واقع با قاطعیت. خدا در آیه 22م سوره مجادله میفرماید: اگر کسی تبری تو زندگیش باشه، ما 5 تا جایزه بهش میدیم. حالا میگم براتون 5 در واقع امتیاز به واسطه تبری محکم به مؤمن میدیم. آیه اینه، میفرماید پیامبر: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. پیدا نمی کنی یه مؤمنی که خدا و قیامت رو قبول داشته باشه. یعنی اگر این طور که ما میگیم نباشه، اصلا مؤمن نیست. لا تجدو، نمیابی، نداریم چنین چیزی. لا تجدو قومن، پیدا نمی کنی یه آدمایی که یؤمنون بالله و الیوم الاخر، خدا رو قبول داشته باشن و قیامت هم قبول داشته باشن، اما یوادون من حاد الله و رسوله، با دشمن خدا و پیغمبر رفیق باشه. این نمیشه پیغمبر. یوادون من حاد الله و رسوله. وقت جالب اینه، میگه میفرماید ولو کان آباءهم، ولو اون دشمن باباشون باشه، او ابناءهم یا پسرشون باشه، او اخوانهم یا برادرشون باشه، او عشیرتهم یا فامیلشون باشه، عمه باشه، دایی باشه، عمو باشه، همسر باشه. پیغمبر، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، پیدا نمی کنی که پیمان دوستی با دشمن خدا و پیغمبر بریزه، ولو پدر. ولذا حضرت ابراهیم آذر عموشه، ازش براءت جست. حضرت نوح پسرشه، از پسرش براءت جست تا دید در مقابل خدا ایستاده، ازش براءت جست. در جنگ صفین عدی پسر حاتم طایی که پدر 3 شهید هم هست، یه پسری دارد به نام زید. این رفت به معاویه پیوست، رفت تو اردوی معاویه و پشت کرد به اردوی امیر المومنین. پسرش این کارو انجام داد. پدر فریاد زد توی میدان صفین گفت این پسر من نیست، دیگه به من نسبتش ندید. کسی که به علی پشت کند من از او بریم، از او بیزارم. اینو میگن براءت، حتی از اولاد. یه بنده خدای با یه کسی قدم میزد میرفت میامد، امام صادق بهش فرمود دیدمت با فلانی رفیقی، دیگه باش دوست نباش یا رابطه تو قطع کن. گفت آقا غریبه نیست، داییمه، داییمه، من خواهرزادشم. آقا فرمود میدانم این برا خدا جسم قائله، از مجسمه است. کسی که برای خدا جسم قائله صلاحیت دوستی و رفاقت با تو رو نداره، ترکش کن. اینو میگن تبری. تبری در سیره مؤمن به عنوان یک روش مستمر و خدا میفرماید هر کس این تبری تو زندگیش باشه، هور هوری مذهب نباشه، واقعا موضعش رو ثابت اعلام کنه، ما جایزه بهش میدیم. 5 تا جایزه اینجا اومده. 1 اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، ایمانو تو قلبش قرار میدیم. و ایدهم به روح من، 2 عنایت ویژه بهش میدیم، یاریش میکنیم، ایدهم نمیذاریم زمین بخوره. 3 یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، بهشت بهش میدیم. 4 رضی الله عنهم و رضوا عن، ازش راضیم، مدال رضایت بهش میدیم. و 5 اولئک حزب الله، اینو مدال حزب اللهی بودن بهش میدیم، الا ان حزب الله هم المفلحون. حالا ببینید قرآن رو در سوره مجادله آیه 22 که پیام این آیه درباره تبری هم صریح هم روشن هم جوایز 5 گانه براش تعیین کرده و هم با صراحت می‌فرماید پیدا نمیشه مؤمنی که دوست باشد با کسی که دشمن خدا، دشمن رسول و به حسب روایات ما دشمن ائمه اطهار علیهم السلام باشه. شما تاریخ رو ببینید، براءت در سیره معصومین بوده و لذا این دعای مهم است، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. به امیر المؤمنین گفتن آقا شما چرا میگی اهدنا الصراط المستقیم، شما که صراط مستقیم میخواهید، شما چرا این دعا رو میکنید؟ فرمود ما در صراطیم، اما اگر این دعا رو میکنیم یعنی ادم لنا، خدایا استمرار بده در صراط بمانیم. رسول خدا همسرش عرض کرد شما چرا اشک میریزی؟ میگی اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدا منو به خودم واگذار نکن. شما که دیگه پیغمبر و معصوم، و فرمود برادرم یونس 1 لحظه به خودش واگذار شد. ببین چی شد، ترک اولا کرد، قومش رو رها کرد، چجور به شکم ماهی، چطور به ظلمات، تو تاریکی افتاد. و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات، هی داد میزد تو تاریکی زیر آب شکم ماهی، وحشت، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، هی داد میزد، فریاد میزد. قرآن میفرماید اگر یونس این ذکر رو نمیگفت، اگر اعتراف نمیکرد، تا آخر عمرش اونجا میموند. آیه قرآن، تسبیح، استغفار و اعتراف نجاتش داد. فرمود برادرم یونس، البته انبیا گناه نمی کنن، معصوم گناه نمی کنه، ولی اگر ترک اولا هم بکنه، یعنی کاری که اگه نمی کرد بهتر بود، متشو می گیرن. ببینید یونس اینطور شد. ولذا امام عسکری فرمود احمد ابن هلال دعا نکرد خدا یا قلبم انحراف پیدا نکنه، یستبد به رعیه، خود رعی بود، مستبد بود. فراوان داشتیم آقا تو تاریخ ابوالخطاب از اصحاب امام صادق دچار قلوف شد، مغیرت ابن سعید ادعای نبوت در مقابل امام صادق کرد، شلمقانی از نواب امام زمانه با یه واسطه جای حسین ابن روح می نشست، امام زمان حسین ابن روح شلمقانی یعنی فرد سوم بلکه فرد دوم، وقتی حسین ابن روح که از نواب خاص امام زمان نبود ایشون جاش می نشست. حسادت، غرور، چرا او آره من نه، چرا او جزء نواب خاصه و من نیستم، همین باعث شد شلمقانی سقوط کنه، ادعای حلول کرد، ادعای نبوت کرد و امام زمان ارواح نافدان نامه زد فرمود خدا او رو لعنت کنه، او رو از خودتون طرد کنید، شلمقانی از ما نیست. تعارف نداشتن ائمه. تمام این مثالایی که میگم اینا در رکاب امام بودن، با امام بودن، کنار امام بودن، اما این انحراف رو پیدا کردن. عزیزان، برادران، خواهران، تبری معناش اینه که مؤمن در واقع در زندگیش هم اظهار وفاداری میکنه هم اظهار بیزاری. شما تو قرآن ببینید خدا کسایی که حق و کتمان کنن لعنت کرد. عزیزان، برادران، خواهران، تبری، لعن، دوری، اظهار براءت از دشمنان تو قرآنه. یکی کسی که کتمان حق کنه، کسی که خدا رو آزار بده، پیغمبر رو آزار بده، مؤمنین رو آزار بده، اینا همه آیات قرآن کریم است. خب من اجازه میخوام در این شب پایانی جلسه که در محضر شما هستیم یه حدیث زیبایی رو براتون بخوانم که این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصالش آورده، گرچه در بهارم مرحوم مجلسی آورده. این روایت رو خوب گوش بدید و وقتی خودتون ازش نتیجه بگیرید. فرمود شش گروه رو خدا لعنت کرده، اینا از رحمت خدا به دورن، از اینا دوری کنید، براءت بجوید، اینا خطر دارن. ستتون یلعنهم الله و کل نبی مجاب. خیلی روایت تنده. شش گروه رو خدا و انبیای الهی لعنت کردن و اینها دورن از رحمت خدا و اینها دشمن خدا هستند. من این شش گروه برای شما امشب بشمارم، یه خورده روشنتر تو زندگی موضع بگیریم، خط قرمزها رو بشناسیم. اول فرمود الزائد فی کتاب الله، کسی که به قرآن بیفزاید، قرآن رو از خودش چیزی بهش اضافه کنه، تفسیر به رأی کنه، مطالب خلاف قرآن بگه. کردن این کارو بعضیا، آیاتی رو از قرآن حذف کردن، آیاتی رو اضافه کردن. قرآن کتاب خداست، قرآن تحریف نشده، قرآن همانیست که بر رسول خدا نازل شده، قرآن 250 سال تأیید ائمه و پیغمبر خدا پشتشه، بلکه بیشتر، 273 سال، 23 سال پیامبر، 250 سال 11 امام، همه همین قرآن رو ترویج کردن. این اعتقاد که کسی بگه قرآن رو اضافه کردن یا اضافه کنه، متاسفانه دیدم کتابایی تو بازار، مقالاتی، من نمیدانم متولی فرهنگی این جور مسائل کیه تو جامعه. من خدمت حضرت آیت الله امینی حفظه الله تو یک جلسه یه وقتی عرض کردم حضرت آقا تو همین مملکت کتاب چاپ شده با عنوان تحریف قرآن، با عنوان این که نام ائمه تو قرآن بوده حذف شده. خب اینا جایز نیست. امام صادق رد کرد، شیخ مفید مرحوم امام، شیخ صدوق، علماء بزرگ ما ده ها کتاب نوشتن که این قرآن کلمه ای اضافه و کاهش درش نیست، این قرآن، قرآن نازل بر رسول خداست. افتخار ما اینه. انجیل اینطور نیست. انجیل الان 4 انجیل تو بازار گزارش هاست، ولی قرآن حافظ داشته، کاتب داشته، هم حفظ میکردن هم مینوشتن. لجنه های علمی قرآن زمان پیامبر جمع آوری شده، زمان پیامبر دستبندی شده. البته اعراب گذاری، نقطه گذاری بعدن شده، اختلاف قرائت داره. ممکنه یه کلمه مثلا با یه نقطه، دو نقطه، با تشدید بی تشدید، اختلاف 14 قرائت ما داریم که مشهورترینش الان این قرائت 7 که قرآن ها باش تدوین شده. اون چیزی نیست، اون طبیعیه، اما ماهیت اینها یکیه. از زائد و فی کتاب الله، کسی که به قرآن بیفزاید. این اولین گروهی که مورد لعن واقع شده. دوم، اتارکل سنتی. آیان، خواهران، امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود مردم سنت پیغمبر رو نذارید زمین بخوره. حالا این حدیث میگه هر که سنت پیغمبر رو ترک کنه. سنت پیغمبر چیه؟ خوب گوش بدید. سنت پیغمبر قدیر بود نه سقیفه. سنت پیغمبر امامت بود نه خلافت. سنت پیغمبر ولایت بود نه سلطنت بنی امیه و بنی عباس. سنت پیغمبر ترویج امام زمان بود. فرمود مردم، فرزند من، همنام من غیبت میکنه، طول میکشه، اما در دوران غیبت علما حصون جامعه هستند. شما مراجعه کنید به این حصون، به این مرزبانان، دینتون از اینها که متدینن، عالمن، عادلن، بگیرید تا امام شما ظهور کنه. اینی که امام زمان فرمود در دوران غیبت من کان من الفقها حافظن لدینه سائنن لنفسه، اینی که شما ملاحظه می فرمایید کلینی ها، صدوق ها، مفید ها، سید رضی و سید مرتضا ها، علامه ها و علامه ناینی ها و علامه حائری ها، اینا با خون جگر، با تقوا، با تدین دین رو به اینجا رسوندن، احکام رو برای مردم تبیین کردن. ما ادلمون 4 قرآن، سنت، اجماع، عقل. رسول خدا فرمود اگه فتنه به شما رو آورد علیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماد یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مؤمنان، عالمان، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینا پیام قرآن. دومین گروهی که لعن شدن تو این حدیث کسانی که سنت پیغمبر رو ترک کنن. سنت پیغمبر قدیر بود، سنت پیغمبر وعده به حضرت حجت ارواح و نافداه بود، سنت پیغمبر توصیه به، عرض میکنم که مراجعه به دانشمندان بود. البته یه چیز تو پرانتز بگم برای شما، سنت پیغمبر 2 فریضتون و فضیله. یه سنتی داره پیغمبر واجب، اگه آدم ترک کنه جایز نیست. پیغمبر خدا نماز خونده، ما باید بخونیم، گفته واجب. اما بعضی سنت های پیغمبر امتیازه، مثلا نماز شب. نماز شب یک، به قول اون آقا، یک عامل جلیی است که باعث جلاء روحه. قرآن کریم می‌فرماید تنها راجع به نماز شب هم فقط این جمله رو ما داریم، تنها عبادتی که خدا تو قرآن جایزش رو مخفی گذاشته نماز شب. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خیلی کسایی که به خیلی جاها رسیدن با نماز شب رسیده. خب این یه ارزش، مخصوصا جوانا، سر شب نماز شب رو بخونید بخوابید. نماز شب پله سریع است، آسانسور دیده زود میبره، زود قدم بالا میبره. ان ناشعت اللیل، قرآن میفرماید تو دل شب نماز و گفتگوی با خدا باعث استقامت، باعث شادابی، باعث نشاط، حتی رو چهره انسان اثر میذاره، باعث نورانیت. این در واقع یافتن خداست. و وقت دیگه چشم از غیر خدا انسان میبنده، عشقای مجازی انسانو کور نمیکنه. شما قصه گوهرشاد رو همتون شنیدید دیگه. گوهرشاد دختر امیر خراسان که خواستگارهای بالا و زیادی داشت، مسجد گوهرشاد معروف رو وقتی می ساخت این زن مؤمن و متدین، دختر امیر خراسان، بنای جوان نگاش افتاد به گوهرشاد، عاشقش شد، گفت با من ازدواج میکنی؟ تیمور بهش پیشنهاد ازدواج داده بود، شاهرخ فرزند تیمور بهش پیشنهاد ازدواج داده بود، یه شخصیت مطرحی است. گفت بذار این جوانی که چشم منو دیده و عاشق شده ولی چشم آفرینو ندیده. بعضیا چشما رو میبینن، چشم آفرینو نمیبینن، زیبایی چهره رو میبینن اما جمال آفرینو پشتش نمیبینن. گفت جوان یه شرط داره، یک سال نماز شب بخون من زنت میشم، یک سال پاشو تو دل شب نماز شب بخون. گفت باش. به مادرش هم گفت این جوان اگه یک سال نماز شب خون من همسرش میشم. جوان شب اول، دوم، سوم، یک سال تو دل شب بلند شد مناجات و گفتگو با خدا، سر یک سال براش پیغام داد، گفت من رو عهدم هستم. و گفت نه دیگه، من یه معشوق دیگه ای پیدا کردم، من دیگه با تو ازدواج نمی کنم. من چشم آفرین، زیبایی آفرین رو دیدم. خیلی مهمه عزیزان، برادران، سنت پیغمبر بعضیش واجب نیست، مثل مسواک. پیغمبر فرمود این سنت من، مثل ازدواج، کسی ازدواج نکنه جهنم نمیره، تا آخر عمرش هم زن نگیره جهنم نمیره. اما ازدواج سنت پیغمبره، نکاح و سنت. فرمود دومین گروهی که خدا لعنتشون کرده تارک سنت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. سوم، من یه قدری سریع تر بگم این شش گروه رو ببینم تو ذهنتون میمانه. یک، فرمود از یکی از کسانی که خدا لعنت کرده کسی به قرآن بیفزایه. دو، کسی سنت رو ترک کنه. سوم، المکذب به قدر، کسی که تقدیر خدا رو تکذیب کنه، بگه نه آقا همه کار دست ماست، هر دوش غلطه. کسی بگه همه دست خدا، ما هیچ کاره ایم، این میشه جبر. بگه همه دست ما، خدا هیچ کار است، میشه تفویض. در اسلام فرهنگ دین هم جبر غلطه هم تفویض. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، شما انجام میدی لذا شما عقاب میشی، شما جایزه میگیری. خدا بهت حیات داده، خدا بهت اختیار داده، خدا بهت توان داده، پس از اوست. و ما رمیت از رمیت، تو جنگ بعد تو تیر میاندازی ولی و ما رمیت تو نمیندازی. این که تناقضه، چطور میشه و ما رمیت از رمیت، تو تیر میاندازی ولی تو نمیاندازی؟ یعنی استقلال نداری، تو تصمیم میگیری ولی خدا توانشو به تو داد. ولذا اگه کار خیر کردی، ما اصابک من حسنتن فمن الله. این سومین عاملی که باعث لعنه. چهارم، فرمود المستحل من اطرتی ما حرم الله. چهارمین گروهی که ملعونن تو این حدیث پیغمبر، فرمود کسایی که اطرت منو اذیت کنن، حرمت اطرت منو بشکنن، حرمت زهرای منو بشکنن، حرمت حسین منو بشکنن. کسانی که ببینید چه کردن با صدیقه طاهره، چه کردن با فرزندان، یک نفر از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها به مرگ طبیعی، یعنی از ائمه به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، یا تو محراب شمشیر یسر امیرالمومنین، یا با سم مسموم، یا کربلا سر بالای نیزه، یا زندان، یا شکنجه. کسانی که اطرت منو آزار بدن، برادران، خواهران، جوانان، آزار دادن اطرت فقط به قتل اونها نیست، اگه کسی خلاف سخنشون عمل کنه، اگر کسی مؤمنین رو تحقیر کنه، اگر کسی معصیت کنه، اینا آزار میده اهل بیت رو. اینم گروه چهارم، المستحل من اطرت. پنجم، فرمود المتسلط بالجبروت لیزل من اعزه الله. پنجمین گروهی که خدا لعنتشون میکنه، کسی که بخواد خودکامگی کنه، کسی رو که خدا عزیز کرده ذلیل کنه. خدا یک کسایی رو عزیز کرده، مؤمن رو عزیز کرده، عالم رو عزیز شمرده، نیکوکار رو عزیز شمرده. فرمود کسی که بخواد عزیزی رو ذلیل کنه، تصمیم داشته باشه عزیزی رو ذلیل کنه، خار میشه و خودش زمین میخوره. چقدر تلاش کردن بعضیا امام رو حذف کنن، خودشون حذف شده. چقدر تلاش کردن بعضیا امام رو تحقیر کنن، خودشون زمین خوردن. فرمود کسی که چقدر دست و تلاش شد نسبت به کربلا امام حسین رو غیر اونی که هست معرفی کنن، اما چی شد؟ کسی که عزیزی رو بخواد ذلیل کنه، خدا او رو لعن میکنه و در روایت داریم او رو زمین میزنه. و گروه ششم که ملعونن، المستعصر رو به فیع المسلمین، کسی که بیت المال مسلمان رو چپاول کنه، بیت المال مسلمان رو استفاده شخصی کنه، حق الناس و مال عموم مردم رو برداشت فردی کنه. خب این حدیث شش ماده‌ای که من خدمت شما خواندم، اونم آیه سوره مجادله، مجموع اینا رو که رو هم بریزیم میخوام یه نتیجه بگیرم و اون این که مؤمن تو زندگیش تبلی داره و تبری، اعلام محبت داره و اعلام انزجار، تعارف هم با کسی نداره، خط قرمز هم روشنه. اون که در خط خدا و پیغمبر و دین است دفاع میکنه، اونی که مقابل خدا و پیغمبر دین است ازش براءت میجوید. این میشود همون دو اصلی که به عنوان تولی و تبری، براءت و اعلام محبت، تو مبانی دینی ما روش تأکید شده و آمده دین چیزی جز این دو نیست. خب من اجازه بفرمایید دیگه بیش از این تصدی فراهم نکنم. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، ما رو به خودمون وا مگذار. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. فراوان به ما گفتن برای شفای بیماران، مخصوصا طفلی که گفتن بیماری دارد، طفل دیگری گفتن سرطان دارد، دعا کنیم. سه مرتبه این آیه شریفه رو میخوانم و دعا میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم، یا الله، خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو به فریاد شیعیان برسان. خدایا همه بیماران، بیماران منظور، این اطفال مریضی که گفتن شفا عنایت بفرما، جوانان ما رو مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده، اونها رو از فتنه های آخر الزمان محفوظ بدار، فتنه های فتنگران داخلی و خارجی به خودشون برگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدیم خدایا دین ما، ناموس ما، آیین ما حفظ نگه و نگهداری بفرما، غیرت و حجاب به زنان و مردان ما نصیب بفرما، مظاهر فساد، طلاق، اعتیاد، بیهجابی، گرانی از این کشور ریشه‌کن بگردان. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما، این کشور و این نظام اسلامی رهبری عظیم و شأن آن محافظت بنما. خداوند اموات، گذشتگان، امام عزیز، شهدا، علمای این شهر، علمایی که در این سالهای اخیر از دنیا رفتن، خدایا روح همشون رو از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدایا زندگی و مرگ ما رو، زندگی و مرگ محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه